بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظرية اجتماعية قرآنی به اینجا رسید که شهید صدر از آیات متعددی که ظاهرا هیچ ارتباط واژه‌ای هم با هم نداشتن، اما با توجه به سوالاتی که در زمینه نظریه اجتماعی برای خودشون تعریف کرده و مطرح کردن، از این چند آیه هم ارتباط این آیات را با هم دیگر را به دست آوردن و هم به اون نظریه‌ای که قرآن مطرح می‌کند دست یافتن، و این نظریه اجتماعی را به نام نظریه الاستخلاف یا نظریه خلافت انسان نامگذاری کردند. هرچند که آیه 30 سوره بقره متعهد و متکفل بیان اصل جعل خلافت برای انسان بود، اما ایشان با توجه به آیات 30 سوره روم که آیه دین و فطری بودن دین هست، و همچنین آیه سوره احزاب که آیه عرض امانت بر تمام موجودات بود و انسان این امانت رو تقبل کرد، از این سه آیه چند نتیجه ایشون گرفتن که این نتایج را ایشون تصریحا می‌فرمایند که هم دین سنت موضوعی است و هم استخلاف سنت موضوعی. استخلاف که عبارت اخرای همون نظریه اجتماعی است، به این معنا که انسان خلیفت الله باشد، این یک سنت موضوعیه. ممکن انسان ها نخواهند خلیفت الله باشند، دوست نداشته باشند و تمایل نداشته باشند، می فرماید نمی توانند از این سنت تخلف کنند و تمرد کنند در دراز مدت. یعنی انسان در کوتاه مدت ممکنه زیر بار خلافت و زیر بار این جریان منطقی و طبیعی که در فطرت او نهادینه شده و عبارت از این است که انسان خداگرا باشد و انسان با توجه به این خدایی که خالق اوست باید نماینده و وکیل او و خلیفه او در جهان باشد. حتی اگر انسان نخواهد این خلافت را قبول کند به خاطر ظلم یا به خاطر جهلی که انسان گرفتارش میشه، اما چون این سنت سنت موضوعی هست، معناش این است که این انسان در دراز مدت ناکام خواهد شد و ناگزیر خواهد شد که برگردد به مسیر طبیعی و جریان طبیعی و این بار امانت را به دوش بکشه. این بحث جدید امروز ایشان هست که بحث بسیار مهمی است و این بحث زمانی معنا پیدا میکنه و کسی این بحث را میفهمه که در مرحله قبل رابطه دین با نظریه اجتماعی را فهمیده باشه، این رابطه دین با موضوع خلافت را فهمیده باشه، که ما در جلسات گذشته سعی کردیم این بُعد رو تبیین کنیم که خلافت انسان برای خدا در بردارنده پذیرش خدا به عنوان حاکم مطلق، به عنوان مالک جهان، به عنوان ولی و به عنوان آفریننده، و الخالق البارئ المصور، هم خالق است هم ولی است و حاکم است و هم او جائل و دهنده این خلافت است. ایمان به چنین خدایی که این ایمان فطری هم است، به معنای اینکه انسان فطرتش به سمت خدا گرایش داره. اونجا فرمودن که این یک سنت موضوعیه، یعنی انسان ها اگر از خدا بخوان دور بشن در کوتاه مدت ممکنه یک نسل، دو نسل، سه نسل جامعه بشری از خدا فاصله بگیره، اما نمیتونه تا ابد و در دراز مدت فاصله بگیره، به این معنا که جامعه بشری همه مشرک و ملحد بشوند، این امکان نداره، بلکه جامعه بشری بر میگرده، ناکام میشن، سرشون به سنگ میخوره. به عبارت دیگر با توضیحی که گذشت، یا عذاب استیصال اینها را فرا میگیرد و از بین میرن، یا اینکه به سرخط بر میگردن، یعنی وقتی که ناکامی را تجربه کردن و در یک جامعه ملحدی و مشرکی نتائج الحاد و شرک را یافتند، هوشیار میشن، هوشدار میشن و برمیگردن به مسیر طبیعی، و این معنای سنت موضوعی بودن است. این برای دین. همینطور که دین یک سنت طبیعی و موضوعیه، استخلاف هم یک سنت موضوعیه. استخلاف عبارت شد از اینکه انسان ها و جامعه بشری خلیفه خدا باشند در زمین و بر خودشون و بر طبیعت. اینکه این خلافت چه جور خلافتیه؟ خب فرمودن خدا جعل کرده این خلافت رو، یعنی خلافت رو به انسان داده. این را دو معنا و در دو سطح این خلافت را عنوان کردن، یک خلافت اعتباری و یک خلافت تکوینی. چون آیه عرض امانت بر آسمان ها و زمین و بر انسان ها مطرح شد، ایشون از قرائنی که در آیه بود روشن کردند که این عرضه عرضه تکوینی است، نه عرضه تشریعی. عرضه تشریعی نیاز به عرضه بر آسمان ها و زمین که اختیار ندارند معنا نداره. عرضه بر آسمان ها و زمین و کوه ها و خودداری این کائنات از تقبل این خلافه، این امانت، معناش این که این عرضه عرضه تکوینیه، در حالی که انسان قبول کرد این خلافت را. خب پذیرش انسان برای این خلافت تکوینن یعنی چی؟ یعنی نهادینه شدن این خلافت و فطری بودن این خلافت برای انسان ها. خب البس دین نهادینه شده و یک جریان فطری است در وجود انسان، فرد فرد انسان ها، و خلافت هم یک جریان طبیعی و تکوینی است در وجود انسان ها. از طرف دیگر خلافت متقوم به دین است، یعنی وقتی که سنت در سنت خلافت وجود مستخلف و حضور مستخلف که خدا باشد یک حضور واقعی و جدی است، و تا اینجا پیشروی کرد شهید صدر که فرمودن اگر خدا باشد همه روابط میان عناصر جامعه به گونه ای می شود مثبت و ظرفیت ها را می تواند پر کند، اما اگر این عنصر که خدا باشد او را از این رابطه برداریم، او را از این عناصر سگانه جامعه انسان، انسان طبیعت برداریم، این خدا را اگر برداشتید دیگر روابط این عناصر با یک دیگر از نوع دیگر میشه و این رابطه میتونیم بگیم یک رابطه سلبی و منفی میشه و هر گونه ظلم و استثمار در این رابطه حاکم خواهد شد، در حالی که اگر خدا حضور داشته باشه همه ارزش ها در اون رابطه حفظ میشه. و این تغییر محوی و جوهری در صورت حضور خدا یا عدم حضور خدا در این رابطه است. خب این ستا رو در کنار هم ببینیم معلوم میشه که همونطور که مستخلف وجودش و گرایش به او یه واقعیته، همینطور خود خلافت، خود خلافت که جعل تکوینی شده اضافه بر اون جعل تشریعی، جعل تکوینی شده. این جعل تکوینی معناش این نیست که الان بالفعل انسان خلیفت الله باشه، یعنی حتی اگر خدا را قبول نکنه بالفعل الان خلیفت الله، این که معنا نداره، چون این فرع بر اونه و این متقوم به اونه. ولی اینها همسان همن، یعنی موازی همن. وقتی خداگرایی فطری شد، پذیرش خلافت از طرف انسان هم یه امر فطریه، یعنی انسان گرایش به این داره، گرایش به تدین داره، گرایش به پذیرش خدا به عنوان حاکم داره، و عبودیت برای خدا میشه چی؟ برای انسان یک گرایش طبیعی و منطقی که قابل تخلف هم هست، که این پاسخ بسیاری از اشکالات را خواهد داد، که اگر جوامعی و افرادی تخلف کردن و ملحد شدن یا اصالت انسان شدن و قبول نکردن خلافت را از طرف خدا، چون خدا را قبول ندارن، فرمایند این طبیعیه، امکان داره یعنی چنین تخلفی به وجود بیاد. بنابراین با این فهم، یعنی با این روش از فهم آیات، ما به اینجا میرسیم که سنت های موضوعی که یکی از مدخل های شهید صدر به بحث جامعه بود، ما چندین سنت موضوعی داریم. یعنی سنت های موضوعی اینجور نیستن که کم باشن و فقط خداگرایی باشه، بلکه استخلاف و به اضافه سنت های دیگری که حالا ممکنه اشاره کنیم. میفرمایید همین صیغه رباعی، همین نظریه اجتماعی که نظریه استخلافه، مستخلف علیه و مستخلف فیه، اینها را کنار هم شما باید ببینید. اسلام این صیغه را برای جامعه انسانی مناسب و زیبنده می‌بینه، و این نظریه اجتماعی برخواسته از اون چند امر نهادینه شده در وجود انسان هستند. یعنی نظام تشریع، اگر بگیم نظریه اجتماعی یه امر اعتباریه و یه نظریه اعتباری است، یه پشتوانه تکوینی داره. اگر گفتیم یجب علی الانسان ان یتدین بدین الله، یا یجب علی الانسان ان یؤمن بالله، این وجوب ایمان که یک امر است الزامی اعتباری قانونی، این یه پشتوانه تکوینی داره و اون گرایش تکوینی و فطری انسان به خداست. اگر گفتیم نظریه اجتماعی نظریه ای که جامعه را سامان میده، نظریه استخلاف هست، چون استخلاف یه پشتوانه تکوینی داره، روشن شد؟ و بعد تصریح میکنن که بنابراین تمام روبناها، یعنی تمام روابط اجتماعی، تمام روابط، روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که همش اجتماعیه، همه این روابط متأثرن از این نظریه اجتماعی، و اگر این نظریه جا به جا بشه، روابط هم جا به جا میشه و نظام ها هم جا به جا میشه. اگر شما نظریه استخلاف را بردارید و بگید حذف میکنیم نظریه استخلاف را و جامعه یا جوامعی بشری تن ندن به این استخلاف یک جریان طبیعیه و برن به مسائل اومانیسم رو بیارن و انسان را اصیل و حاکم و خدای خودش و خدای جهان بدونند، نتیجه این چنین جا به جایی این خواهد شد که کل نظام اجتماعی این انسان ها، این مجموعه، این قوم رو دگرگون میشه و به یک نظام دیگری، همونطور که اشاره کردم در علوم انسانی و در علوم اجتماعی، شما میبینید الان این علوم انسانی از آفت بسیار بزرگی برخوردارن و این اومانیستی هستن. همه اینها به انسان به عنوان اصل نگاه میکنه، هیچ رابطه بین انسان و اون خالق و آفریننده و حاکم و مستخلف ارتباط برقرار نمیکنه، یعنی این ارتباط رو اصلا کشف نمیکنه، چون وظیفه علم کشفه، کاشف از این ارتباط نیست. یک روی این سکه درویی را این علوم به عهده گرفتن، ولذا آفت این علوم انسانی قطع ارتباط انسان با مبدأش هست. و هرچند بعضی ها در علوم انسانی مدعیان و میگویند که ما وظیفه نداریم، این علم، علم علوم اصلا انسانی هن. اسلامی معنا نداره علم اسلامی شما داشته باشید، چون علم میاد آن واقعیت های موجود را بیان میکنه و اسلامی غیر اسلامی نداره. معلوم میشه از نگاه شهید صدر که این اگر بگیم علم اسلامی، علم انسانی اسلامی، یعنی علمی که برخواسته از تمام واقعیت باشه، تمام واقعیت بر اساس نظریه استخلاف مبتنیه، یعنی تمام علوم انسانی از اجتماع و سیاست و اقتصاد و علوم مربوط به فرض کنید نهاد خانواده، همه اینها با این نظریه اجتماعی در بستر این نظریه اجتماعی باید رشد کنند، یعنی باید رابطه خدا که مستخلف است با مستخلف که انسانه، این رابطه تماما تبیین بشه توی این علمی که واقعیت را داره نشون میده. لذا یک خطایی که در این علوم داره انجام میگیره و خطای بسیار بزرگی است، اینکه تمام واقعیت را منعکس نمیکنه. قرآن هم همین را در یه آیه در سوره روم تعبیر خیلی جالبی داره. در اوائل سوره روم وقتی که از کفار پیروزی مسلمین بر کفار سخن میگوید و علت اینکه چرا غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. بعد میفرماید که یعلمون، این کفار یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این آیه اصلا دقیقا میتونه اشاره باشد به وضعیت علوم انسانی در جامعه بشری. کفاری که خدا را نادیده گرفتن و سرپوش گذاشتن روی فطرت خودشون و جهد، معنای جهد، کفر یعنی جهده، جهد و انکار، انکار یعنی واقعیت موجود مورد تغافل قرار بگیره و غفلت، یعنی ما غفلتن یا تغافلن او رو نادیده بگیریم و سرپوش بذاریم که علم یکن. همونطوری که میگن زلیخا وقتی خواست، خلاص بوتی اونجا بود و میخواست کار خلافی انجام بده، رفت روی اون بوت یک حجابی گذاشت. یوسف اعتراض کرد، گفت چرا، گفت خجالت میکشم از این بت، خجالت کشیدن از بت و سرپوش گذاشتن از بت. بعد این خلاصه تذکر و تنبه خیلی خوبی بود که اگر خدا هم حاضر و ناظر است که حاضر و ناظر است، چگونه میشه او را مورد غفلت قرار داد. در صورت در اینجا سرپوش گذاشتن روی این واقعیت که خدا باشد و کفر چیزی جز همین نیست، میفرماید اینها علم دارن، به علمی رسن، اما چه علمی؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اولا علومشون همه واقعیت های دنیا را فرا میگیره، یک نمودی و پدیده هایی ظاهرا، پدیده هایی از حیات دنیا، نه کل حیات دنیا. پس نه به عمق حیات دنیا این علوم دسترسی پیدا میکنه و نه به کل ابعاد حیات دنیا. یعنی دو تا اشکال فنی قرآن اینجا راجع به این علم انسان، علم علوم اجتماعی و غیر اجتماعی انسانی میگیره که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. پس یک ظاهرا، یک من الحیات الدنیا اینجا خواهیم داشت. این دو اشکال در علوم انسانی که از این آیه برخواسته و عمق این دو اشکال برمیگرده به این کلام شهید صدر که اینها چون نظریه استخلاف را که یک نظریه اجتماعی نهادی مبنی بر یک امر فطری نهادی نشده است، چون این را نادیده میگیرن، پس نظریه جایگزین که نظریه اومانیستیه، این نظریه برخلاف مسیر و جریان فطرت خود انسان هاست. لذا این نظریه میتونه حکومت کنه و پیامد اون نظریه این خواهد بود که نظام های متناسب با خودش میاره نظام سرمایه‌داری، نظام سوسیالیستی و هر نظام وضعی دیگری که متناسب با این زیربنا خواهد بود میاد، اما دیری نمی پاید که این نظام به هم می ریزد و اون نظریه بطلانش هم برای خود انسان ها روشن خواهد شد. این پیشبینی قرآن است. از کجا؟ می فرماید از همین آیه که خواندیم، که در هر دو آیه، هم در آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این انه کان ظلوما جهولا یعنی امکان تخلف از این مسیر طبیعی، امکان تخلف به خاطر ظلم و به خاطر جهل. دو تا عامل میتونه اینجا عامل تخلف باشه. میفرماید بر نسق و بر همین منوال آیه فطرت فرمود فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ان ولكن اكثر الناس لا يعلمون میفرماید بر نسق انه كان ظلوما جهولا هست، یعنی مفاد یکیه. اینجا لا یعلمون جهله، ولو من جهولا هم جهل درش اومده. خب یه نکته دیگر در همین آیه ایشون میفرمایند که این قیمومت دین، قیم بودن دین در جامعه، این هم یک سنته، یه سنت موضوعیه. پس شد دین، گرایش به دین، قیم بودن دین. قیم نه فقط معنای ارزشمند، یعنی قیمومت داره، حاکمیت داشته باشه، این هم یک سنت طبیعیه. و استخلاف هم سنت طبیعیه. سه تا سنت تا اینجا شهید صد به عنوان مصادیق سنت های موضوعی که جریان طبیعی باشن برای ما از این دعایه استظهار کردن و استنباط کردن. خب چگونه حالا ببینید این مطالب را به هم ربط دادن؟ فقط نگاه لغوی لفظی نکردن به این آیات و این، بلکه نگاه مفهومی و عمیق با همراه با تحلیل. یعنی وقتی که سنت استخلاف میگن سنت، زمانی گفتن سنت که اومدن استخلاف را تحلیل کردن و با اون تحلیلی که برای استخلاف مطرح کردن روشن کردن که آیه در مقام بیان یک جریان هست، که این جریان اگر به دقت نگریسته بشه، جریان خلافت با جریان عرضه امانت، این دو جریان یک جریانن اما از دو زاویه دید. این هم یک نکته جدید. یعنی آیاتی که ظاهرا به هم ربط ندارن، شهید صد ارتباط اینها را از لحاظ مفهومی و انطباق خلافت بر امانت و امانت بر خلافت، این انطباق را شاهد میگیرن بر این که این همونه. چرا؟ چون محتوای کیس از دو زاویه دید، یکی بعد فاعلی خدا، یکی بعد انفعالی و تقبلی انسان را داره بیان میکنه. جعل خدا انسان خلیفه خود به عنوان خلیفه خود، این فاعلیت خدا را داره نشون میده، و قبول انسان برای امانت، تقبل و انفعال انسان در برابر این عرضه شدنه، عرضه کردن خدا برای این امانت هست. البته در آیه باز همین دو بوده میبینیم. در آیه امانت انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، یعنی همین انا عرضنا با جاعل فی الارض خلیفه، اینا هم همخوانی دارن. اونجا میگه من خلیفه جعل کردم، اینجا میفرماید با کمال اقتدار. این انا نشانه عظمت و قدرت الهیه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ما عرضه کردیم. اما چون توی این آیه بناس اون بعد قابلیت انسان بیان بشه، اینجا خیلی گیراتر و چشمگیرتره این بعد. ما عرضه کردیم و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اونجا دیگه از انسان و قبول خلافت حرفی نزد آیه. انی جاعل في الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. سکوت از این که آدم خلافت را قبول کرد، چون اونجا نیازی به این بیان قبول خلافت، خداوند اونجا نیاز نداشته، چون خدا داره تکریم میکنه، داره روی دوش انسان تکلیفی میذاره دیگه. اینجا معنا نداره بگی خیلی خوب، آیا قبول داری من این تکلیف را به تو عرضه کنم یا قبول نداری؟ اما وقتی که امانت، چون اینجا بحث حفظ امانته، باید این انسان پذیرای این امانت باشه تا حافظش باشه، وگرنه در همطور که در حدیث اومده، وقتی که امانت به کسی میدی و خیانت میکنه، نگو امین خائن شد. تو آدم خیانتکار را امین قرار دادی، یعنی آدم غیر لایق را به عنوان امین قرار دادی، خب او هم امانت داری نکرد. اما اگر تو امینی را امانتدار قرار دیدی، این امانتدار امانت را از بین نمیبره. و انما ائتمنت الخائن، یه آدم خائن را بر امانتت مسلط کردی. به همین خاطر شما امانت را به هر کس و ناکس نمیدید، امانت را به کسی که مطمئن هستید که پذیرش امانت میکنه. وقتی میخواد برید نماز جا میگیرید، به یکی میگید آقا این کتابم باشه اینجا؟ میگه باشه من مواظب هستم. دارید او را، امانت داری او را دارید میطلبید، او میپذیره، اون وقت شما ترتیب اثر میدید. وگرنه اگر میگه به من ربطی نداره، هر کی اومد کتابتون رو برد، من وظیفه ندارم از این کتاب دفاع کنم، شما کتابتون رو برمیدارید جای دیگه میسپرید. این طبیعت کار، یعنی طبیعت امانت سپردن این است که طرف باید امانت را قبول کنه. اگر قبول نکرد، شما امانت خودتون رو در اونجا نمیگذارید. بنابراین این بیان متناسب است با اون بعد چی؟ تقبلی انسان. یعنی خدا انسان را خلیفه قرار داد و در این خلافت مسئولیت به گردن او انداخت و در این مسئولیت او را امانتدار قرار داد. این بعد امانتداری که لازمه اون خلافته و این عبارت اخرای اون خلافته، یعنی زاویه دیگر و برش دیگر به این مسئله خلافت بزنیم، اون زاویه دیگر یک نوع امانته که انسان به عهده گرفته، امانت رعایت حقوق الهی و وظایف محوله از طرف خدا بر خودش و بر خلق خدا و بر زمین خدا. این رعایت وظیفه، رعایت حقوق، امانت داری به این معنا. خب این احتیاج به تقبل داره، انسان باید پذیرا باشه. حالا این تقبلی که اینجا هست میفهمه تکوینیه، یعنی انسان آمادگی و ظرفیت قبول این امانت را داشته. خب حالا این انسانی که ظرفیت را داشته و ما به او عرض کردیم و قبول کرد، پس یک جریان تکوینی اینجا به وجود اومده و انسان فطرتاً حامل این امانت شد. حالا این فطرتاً حامل امانت شد به معنای این نیست که دیگر انسان تخلف نکنه از این امانت داری، نه، ممکنه به خاطر جهل یا ظلم فرار کنه از این امانت داری و خوب رعایت نکنه و بعد بیاد هم خدا را و هم امانت خدا را نادیده بگیره. ممکن هست یه چنین انسانی بیاد به خودش ظلم کنه و این امانت داری پذیرفته شده را زیر پا له کنه. یعنی اون تعهدی که در نظام تکوین فطرتاً سپرده، اون تعهد را پایمال کنه، این ظلمی که کرده، یا به خاطر جهالت و قصر و قصور نظر و قصور درک، قصور علمی او و قصور فهم او سبب بشه که این امانت را پس بزنه. میفرماید امکان هم داره و این معنای سنت موضوعی بودن همینه. ولی به چه قیمتی این سنت را پایمال می، این سنت را نادیده میگیره؟ یعنی هم متوجه نیست که سنته و هم اون محتوای این سنت را به دلیل اینکه انسان به عمقش نرسیده غافل یا تغافل میکنه. یا خیلی میبینید بعضی بچه ها اگر شما بخواید بهشون تکلیف بدید، چون میفهمه چه تکلیفی میخواید به او بسپرید، اصلا جواب نمیده. مثلا اون بچه که رفته بود مکتب، معلم بهش گفته بود بگو الف، این نمیگفت، به هیچ وجه نمیگفت. ناراحت شد این معلم، به پدرش گفت که این بچه تو خیلی کند ذهن و بی سواده. گفت چرا؟ گفت تکلیف هایی که بهش میدم این تکلیف ها رو انجام نمیده و هر چی من یادش میدم توی کلاس جواب نمیده. پدر گفت ولی در خانه که میاد بسیار تکالیفش می نویسه و تکرار میکنه و همه چیز خیلی خوب انجام میده، من پیشرفتش دارم میبینم. بعد از پسر پرسید که شما حرفایی که معلم میزنی میفهمی؟ بله. کارم میکنی؟ بله. چرا در کلاس جواب نمیدی؟ گفت چون من اگر روز اول به معلم بله میگفتم و جواب میدادم، دیگه هر روز از من سوال میکرد، من حال جواب دادن نداشتم، میخواستم مایوسش کنم از خودم که آزاد باشم، لذا جواب ندادم که ما را به خنگی خلاصه با خنگ ها قرار بده و در نتیجه دست از سرمون برداره. خب گاهی انسان اینجوری، یعنی میفهمه اگر بله گفت، به تعبیر خود قرآن هم آورده در سوره قیامت که چرا انسان منکر قیامت میشه، انکار انسان برای قیامت به خاطر چی؟ به خاطر اون قبول قیامت و قبول چنین واقعیتی، معناش پذیرش تکالیف الهیه و تعهد به این تکالیف و قرار گرفتن در یک محدوده و یک منظومه از تکالیف. فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. سؤال استنکاری، مگه قیامتی هم هست؟ بله قیامتی هست، اما اگر انسان میخواست به این وجود قیامت دل ببنده و پذیرا باشه، خب لتبعه و لوازم این قبول قیامت این بود که باید مسئولیت رو در دنیا قبول کنه، میخواد یله و رها و آزاد باشه از این مسئولیت، لذا اصل وجود قیامت را منکر میشه. همونطوری که افرادی به خاطر فرار و رهایی از تبعات قبول ولایت فقیه آمدن اصل ولایت ائمه و بعد هم اصل ولایت خدا را، کاری که شیطان کرد، اصل ولایت خدا را نادیده گرفتن و زیر سؤال بردن. این ترک و ترک تکالیف و تبعاتی که تکالیف به دوش میاره این لوازمی دارد. به همین خاطر ما میبینیم این بین مسئله روانی و بین این مسئله ادراکی و مسئله تعهد به لوازم یک شی، همه اینها به خاطر اینکه با هم لازم ملزومن، یکیشون که مورد دستبرد قرار میگیره بقیه هم به هم میریزه و در نتیجه این انسان از زیر بار قبول این امانت میاد بیرون و فرار میکنه، به تعبیر قرآن ظلوماً جهولاً. خب اما همه انسان ها اینجور نیستن، چون خود قرآن تصریح دارد انسان هایی داریم که مطهرن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، انسان هایی داریم که یطهرکم تطهیرا، اینا از هر گونه پلیدی، چه پلیدی جهل چه پلیدی ظلم، مبرا هستند. پس انسان هایی داریم که این چنین نیستند. اگر گفته شود انه کان اولو من جهول، اگر طبیعت انسان اینه و این طبیعت اگر تبدیل نشه به اون مسیر طبیعی، یعنی مسیر علم پیدا کردن، اون علم لازم و اعتدال و عدالت گرایی که تکامل انسان اقتضای چنین گرایشی داره، اگر اینها نباشه انسان میمونه در زهر، در ظلم و جهل خودش و در نتیجه این دین پایمال میشه برای مدت کوتاه، قیم شدن دین در جامعه از بین میره برای مدت کوتاه و همچنین خلافت انسان یعنی از طرف خدا و حاکمیت خدا در جامعه برای مدت کوتاهی از جامعه انسانی دور میشه. و به این ترتیب ما این سه تا سنت را در کنار هم و مرتبط با هم باید ببینیم و این افق جدیدی بود که شهید صد با این بیان برای ما باز کردن. خب بعد میرسن به این بحث، خب حالا اگر این خلافت شد یک سنت موضوعی و طبیعی، این چه لوازم و چه تبعاتی داره؟ اینه. یا چگونه این سنتی است طبیعی و موضوعی اگر ما همه عناصر این جامعه را با هم مطالعه نکنیم، چگونه می توانیم به عمق این سنت پی ببریم؟ لذا وارد ما را وارد یک بحث جدیدی میکنن و این بحث این است که باید انسان برای اینکه بفهمد که استخلاف یک سنت الهی تاریخی یا اجتماعی است، باید بیاد جایگاه انسان را در این در جامعه و در این سنت و جایگاه طبیعت را که عنصر دومه، که اینا دو عنصر ثابت هستند، انسان و طبیعت دو عنصر ثابت در این نظریه اجتماعی هستند، یعنی هم خداگراها و هم منکرین خدا، هم قائمین به خلافت انسان و هم منکرین خلافت انسان، هر دوی اینها انسان و طبیعت را قبول دارند و قبول کردن و قبول میکنن. این دو عنصر را اگر ما با هم ببینیم و نقش هر دو عنصر را در این سنت ارزیابی کنیم، اون وقت است که ما میتوانیم با ضرس قاطع راجع به نقشی که انسان در تحولات اجتماعی و در نظام اجتماعی میتونه داشته باشه، اون نقش را پیدا کنیم و ببینیم در اون نقش چه بعدی در وجود انسان و چه عنصری از عناصر انسانی بیشترین و مهمترین اثرگذاری را دارد، که بعد ما را بحث منتقل می‌کنند به جریان تحولات اجتماعی، که این تحولات اجتماعی معلول چه عنصر و چه عاملی در وجود انسان هستند، که یک اشاره اجمالی قبلا داشتیم که حالا به طور تفصیل شهید صد وارد این بحث می‌شوند که مهمترین عنصر در حرکت تاریخ در تحولات اجتماعی بعد از خدا، بعد از اینکه گفتیم خدا اون عنصر تعیین کننده است در این رابطه، رابطه میان این عناصر و این نوع رابطه را به طور نوعی و ماهوی تبدیل میکنه و دیگرگون میکنه، بعد از این نکته مهمترین عنصر از این عناصر خود انسانه، طبیعت میشه رتبه سوم، پس شد خدا مستخلف، بعد مستخلف که انسانه، بعد مستخلفون علیه و مستخلفون فی. این مستخلف که انسان باشد که عنصری ثابت و جامعه مشترک، مهمترین نقش را در این سنت استخلاف میتونه داشته باشه و باید داشته باشه. خب این نقش چیه؟ نقش انسان در تحولات تاریخی و اجتماعی چه جور نقشیه؟ ایشون میفرمایند که این نقشی که برای انسان در نظر گرفته شده و طبیعت انسان او رو اقتضا داره، این نقش عبارت از این است که انسان کل حرکت تاریخ به انسان ربط پیدا میکنه، یعنی اونی که متحرکه، اونی که تحول پذیره، اونی که یه سنت بر او اجرا میشه خود انسانه. اما فرد انسان یا جمع انسان، بهشون فرد جامعه انسانی، سنت تاریخ قلمروش مجموعه انسان هاست، یعنی جامعه بشری یا جوامع بشری. این یک نکته خیلی مهمه. دو، اونی که باید مد نظرمون قرار بگیره توی این تحولات باز همون بعد اجتماعی انسانه و اون روابط انسان‌ها با یک دیگر. لذا از این آیه، این آیه چهارم را شهید صد وارد گردونه بحث نظریه اجتماعی می‌کنند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یا لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، سوره رعد آیه 11. خب این چهارمین آیه ایست که وارد مجموعه آیات مرتبط به سنت خلافت و سنت تدین که گفتیم اینا با هم مرتبط هستن و از هم انفکاک ناپذیر. می فرمانین این آیه نشون می دهد که تغییرات اجتماعی برمیگرده به تغییراتی که میان به درون خود افراد برمیگرده، اما با این تفاوت که خیلی ها این ما به انفسهم را به نفس نفس برمیگردونند، یعنی به درون هر فرد. شهید صد به این اکتفا نمیکنه، میفرماید این ما به انفسهم، انفسهم هم جمعه، به درون جامعه برمیگردونه و این نکته خیلی مهمه. تغییراتی در درون جامعه باید به وجود بیاد، این تغییرات به فرد در نمیگردونن، تغییرات را به جامعه برمیگردونن. یعنی به بار دیگر میفرمایند شما نظام اجتماعیتون رو عوض کنید اگر بخواید حال و هوای زندگی شما عوض بشه. همونطوری که میبینیم مثلا مردم اومدن نظام طاغوتی شاهنشاهی را زیر پا قرار دادن و نابودش کردن و از او گسستند و یک نظام الهی به نام جمهوری اسلامی پذیرا شدند. خب تغییری شد در جامعه، این تغییر ما به انفسهم میفهمند مصداق این یغیر ما به انفسهم، خدا مردم را، قومی را، تحولاتی را در مردم پذیرا نیست، قبول نمیکنه. خدا لا یغیر، یعنی خدا سنتش را بر این قرار داده که زمانی حال شما را من عوض میکنم که خودتون ما به انفستون را تغییر بدید. این ما به انفس میفرماید همون نظام اجتماعی رو. البته این تغییر نظام اجتماعی که یک تغییر روبنایی است، برمیگرده به یک تغییر درون فردی. تک تک افراد باید جهاد اکبر را اونجا داشته باشند تا این جهاد اصغر حاصل بشه. بلکه یک نکته دیگر اضافه میکنم که این را بعد توضیح بیشتر باید بدیم، که جهاد اکبر و اصغر را همزمان باید با هم انجام داد. این نکته خیلی مهمی است، شهید صد مورد توجه قرار میدن که بعضی ها میگن اول جهاد اکبر یعنی تهذیب نفس، بعدن جهاد اصغر. انشاءالله فیما بعد اگر ما خودمون را عوض کردیم، آدم خوبی شدیم، اون وقت حالا انتظار داشته باشیم که جامعه و نظام اجتماعی و اون نظام حاکم دگرگون بشه. این بعدی بعدی زمانیه، اینجور فکر میکنن. شهید صد میفرماید نه، طبق این آیه و طبق احادیثی که مفسر هستن این آیه را، مرحبا به قوم قضوا الجهاد الاصغر، در جهاد دفاعی یا ابتدایی، و بقی علیهم الجهاد الاکبر، که این جهاد را انجام دادید، الان رفتید فتح کردید، ولی یادتون نره از اون مهمتر باید اون جهاد اکبر را انجام بدید که اون جهاد النفسه. حالا این حدیث برعکس جهاد اکبر را بعد از جهاد اصغر مطرح میکنه و هشدار میده، یادآوری میکنه. شهید صد نه اون فهم، یعنی نه این برداشت و نه اون برداشت رو هیچ کدوم قبول نمیکنن. میفرمه اینا در کنار هم باید باشن. بله، تقدم رتبی مال جهاد اصغره، جهاد اکبره، و جهاد اصغر در پرتو جهاد اکبر شکل میگیره. ولی آیه میفرماید لا یغیر ما بقومین، این نمود نماد جهاد اصغره، حتی یغیر ما بانفسهم، که این حقیقت جهاد اکبره. بعد وارد تفصیل و تشریح این جهاد اکبر میشوند که این چه چیست در جهاد اکبر، چی متحول میشه در انسان، در درون انسان چه عنصری باید دگرگون بشه تا این همه تحولات را پشت سر خودش و در کنار خودش داشته باشه. و اینجاست که ما را وارد یک بحث تربیتی و یک بحث روانشناسانه و همزمان یک بحث اجتماعی میکنن و این آیه را با این نگاه مورد تفسیر قرار میدن، که این هم خود برای خود حدیث مفصلی خواهد داشت که امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد تا در بحث‌های آینده در سفره، بر سر سفره قرآن کریم و کتاب خدا بتوانیم با این نگاه عمیق شهید صد بیشتر آشنا بشیم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.